بعد از حمد و ثنای فراوان خداوند عز و جل و درود بی پایان بر نبی مکرم و اهل بیتش، بالاخص ولی نعمتمون امام زمان علیه السلام، عرض میکنم که من در سه محور میخوام بحث کنم. در مقام مناقشه و رد باور وهابی ها سه محور را اشاره میکنم. محور اول روایات، احادیثی که خودشون نقل کرد. محور دوم سیره مسلم. محور سوم کلمات فقهای اهل سنت که شما در اول بحثتون اشاره فرمودید. اما محور اول روایات، سنن ابی داود مستحضر کتاب سنن از صحاح سته برادران اهل سنت ماست، در جلد سه صفحه 238 شماره حدیثش هم من عرض میکنم. شماره حدیث 3313. ثابت ابن زحاک از پیامبر اکرم نقل میکنه صلی الله علیه و سلم که شخصی آمد خدمت ایشون، ثابت همونجا خدمت پیامبر بوده، مناظر قضیه بوده، میگه شخصی آمد خدمت پیامبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله، من نذر کردم که گوسفندی را در بوانه کنار ساحل دریاست اونجا سر ببرم. پیامبر اکرم به ایشون فرمودن که آیا در زمان جاهلیت اونجا محل بت بوده؟ هل کان فیها وثن من اوثان جاهلی یعبد؟ بوتی بوده که یعنی عبادتگاه لسنه، عبادتگاه مشرکین بوده اونجا؟ گفتن نه. فرمود که آیا اونجا عیدگاهشون بوده، محل تجمعشون بوده، محل تجمع کفار بوده روز عید، عید خاصی داشتن در اون منطقه که میخوایی گوسفند سر ببری؟ عرض کرد نه. فرمود به نذرت وفا کن. فرمود فانه لا وفاء لنذر في معصيه لله. بله، اگر متعلق نذر معصیت خدا باشد نباید وفا کنید به اون نذر. این یک روایت.
این در فتوای فقهای ما هم هست دیگه، طبق این روایت
اصلا از نظر ما حله.
یعنی نه، این بحث نذر در معصیت خدا اصلا معنا نداره،
این که از مسلماته.
بله،
ولی اینا از کم خطا در تطبیق دارن. نظر برای پیامبر اکرم را اینا استغفرالله بین چه، یعنی توهین دارن میکنن، جسارت به رسول الله میکنن. نظر برای رسول الله را میگن مثل نظر برای بت، نعوذ بالله. خب روایت دوم، روایت دوم را میمونه نقل میکنه که پدر ایشون آمد به پیامبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله، من نذر کردم که 50 گوسفند سر ببرم همون منطقه بوانه. پیامبر اکرم فرمود که آیا اونجا آثاری از محل عبادت مشرکین بوده؟ عرض کرد نه. پیامبر فرمود اوفی به نذرک، به نذرت وفا بکن. این آقا میگه من گوسفندا رو بردم، 49 تا رو سر بریدم، یه دونه از این گوسفندا دستم در رفت. همینجور دنبال گوسفند میرفتم، هی میگفتم خدایا عفو به نداری، تا تونستم گوسفندا رو بگیرم اونا سر برید. خب حالا این دو تا روایت هست،
یعنی وفای به نذرش بکنه شده. حتی اون پنجاهمی رو
بله پنجاهمی سر برید،
پیامبر گرامی اسلام هم گفته
بله،
پیامبرم تایید کرد،
بله گفت فرمودن برو این کار انجام بده.
بله.
حالا این یا دو تا روایته یا یک روایته، هرچی که هست آمده به پیامبر عرض کرده من نذر کردم، فرمودن که برو به نذر خودت وفا کن. در اینجا سامی شافعی صاحب فرقان القرآن یه حرف جالبه میزنه. میگه که کسی که بیاد از اوضاع و احوال و نیت یک نظر کننده از مسلمین اطلاع پیدا بکنه، یعنی کسی که بیاد دقیق کنه ببینه مسلمان برای چی نظر میکنه، خواهد دانست که مسلمون ها وقتی که نظر میکنن گوسفندی را سر ببرن، مقصود اینها سر بریدن گوسفند برای مرده، مقصودشون صدقه است برای مرده. بعد میگه که اجماع اهل سنت هم، عظم شافعی میگه، میگه این نظر برای مرده ها در واقع صدقه است برای مرده. بعد میگه اجماع اهل سنت هست که همونطوری که صدقه برای زنده نافعه سود داره، صدقه برای مرده ها هم سود داره و ثوابش به اونها میرسه. بعد میگه روایات صحیحی هم ما در این زمینه داریم که صدقه برای مرده جایزه و سودش هم به آنها میرسه. میاد یه روایت رو نقل میکنه، میگه که آقای سعد آمد خدمت پیامبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله مادرم فوت شد و من میدانستم و میدانم اگر مادرم زنده بود یه سری از اموالش صدقه میداد، اگر من الان صدقه از طرفش بدم سودی به حال او دارد؟ پیامبر فرمود بله. بعد از کم یا رسول الله حالا که صدقه سود دارد کدام یک از کارها سودش بیشتره؟ پیامبر فرمود الماء، چاه بزن، چاه بزن و بالاخره زمین ها را آبیاری کن و در اختیار مردم بگذار، آب در اختیار مردم بگذار. صد این کار را کرد، این کار را کرد و چاه زد و بالاخره آب به وفور در اختیار مردم رسید. و بعد این رو گفت این لعم سعد، این برای مادر من. آقای عظامی شافی بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه که صدقه برای مرده سود دارد اینم دلیلشه، میگه نظر برای مرده همین معنا را میده. لذا ابن تیمیه اشتباه کرده، دار و دسته و هم فکرای ابن تیمیه اشتباه کردن و ادعا کردن وقتی که یه مسلمانی صدقه نظر میکنن صدقه رو برای پیامبر اکرم یا برای ائمه برای اولیاء صالحین، میگه این وقتی که میگه للنبی این مثل که نمیگه لله، همطوری که بگین لله مثل که بگه للنبی، خب این میشه شرک. بعدش میگه بابا جون اش اینجوری نیست، این لامی که در اینجا آمده از للنبی یا للامام یا لصالح من الصلحاء، این لام لام جهت است نه لام غایت است. این حرفه بله عظامی شافعی است. میگه لذا آقای سعد وقتی که چاه را زد اینجوری گفت هذه لام سعد، لام لام را آورد، ولی این لام به عنوان جهت هست نه به عنوان غایت.
بله.
این حرف از
حالا جالب اینه که آقا همین لامی که اینها روش حالا بحث میکنن که ما میگیم لام جهت نه لام غایت و هدف، ما صیغه نظرمون اصلا با لفظ خداوند شروع میشه، لله علیه، ما برای خداوند بر خودمون یک کار رو نظر میکنیم، واجب میکنیم، در آینده اگر اون به اون نتیجه رسیدیم، بعد اون افرادی رو هم که براشون نظر میکنیم مثلا امام حسین علیه السلام و سایر انبیا و اولیا، اینها در حقیقت واسطه هستن که ما به خداوند نزدیک بشیم. این موضوع فکر میکنم خیلی
خب ببینید تو کتابای متفقه ما هست، ما متاسفانه ما این مشکل را داریم که نمیخونن کتابای ما را. من یه وقتی با یکیشون در کنار کعبه برخورد کردم، صحبت کردم، گفتم دیدی؟ گفتم ما کتابای شما رو نگاه نمی‌کنیم. گفتم خب اگه کتاب ما رو نگاه نمی‌کنی چطور اظهار نظر می‌کنی؟ چطور سریع تکفیر می‌کنی؟ خب این مسئله است که بالاخره امروز مشکلی شده است برای مسلمی. خب ما در اینجا برای شما سه تا روایت نقل کردیم، حالا اگر زمینش باشد وقت باشه
من خیلی متشکر. در حقیقت روایاتی که از خود اهل سنت هست در رد اعتقاد وهابی،
فرقان القرآن از زمان شافعی صفحه 133.
بسیار متشکرم. دعوت الرحمن وحی من القرآن لا اکراه فی الدین لا ظلم لا عدوان رسول الله جاء برسالة السماء بالحق والإباء بالنور والضياء لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان دعوة للرحمن وحي من القرآن دعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان. همونطور که شما شنوندگان عزیز از محضر استاد ارجمند جناب آقای طبسی شنیدید، در بخش اول برنامه امروز بیراهه اون چی که در روایات علمای اهل سنت وارد شده این است که نذر کردن کاملا درست، مشروعیت داره و هیچ منافاتی با توحید نداره. حالا اونچه که وهابیون در این زمینه از خودشون یک برداشتی دارن و نسبت میدن به دیگران و حتی حاضر نیستن کتابهای دیگران رو بخونن و باز هم یک مطالب ناصحیح رو نسبت میدن، ما این اظهار نظر و قضاوت رو واگذار میکنیم به شنوندگانی که پای رادیو نشستند و این بحث رو گوش میکنن. حالا در خدمتون هستیم استاد بستان، ادامه بفرمایید.
من قبل از اینکه محور دوم رو اشاره کنم، سیره مسلمین و نسل کردن برای قبور، این محور میخوام اشاره کنم. قبل از اون گفتم که نذر اساس، حتی صیغه نذر ما هم للهه، و اگر هم فرض کنید که از زبان عامی، از زبان عوام، از زبان افرادی بشنویم که فرض کنید نذر برای امام حسین علیه السلام، نذر برای رسول الله صلی الله علیه وسلم، این به فرمایش مرحوم آیت الله عظما سید محسن امین صاحب کشف الارتیاب میفهمد این مجاز در تعبیره، مراد همون نذر لله، نذر برای خدا و اهدای ثواب اون عمل برای بله پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، برای ائمه طاهرین. خب اما در ارتباط با سیره مسلم، روش مسلمین این بوده، اختصاص به شیعه نداشته، لذا حرف قسیمی یک حرفی هیچ ریشه و اساس ندارد که میاد اینو از اختصاصات شیعه میدونه. من در اینجا به سه مورد اشاره کنم. یک، قبر بستی در مراکش. بستی 601 هجری فوت شده، یعنی در قرن ششم بوده. خب مسلمین و اهل سنت، خب مراکش منطقه سنت نشینه، برای این قبر نذرها میکردن. نیل الابتهاج بسر نقل میکنه، میگه که احمد ابن جعفر بستی ساکن مراکش، قبر ایشان مزاحم علیه، تو جمعیت ها میان برای زیارت،
ازدحام جمعیت هست،
ازدحام جمعیت. بعد میگه زرت هم مرارا لا تحصا، خیلی از حد شمارش خارجه، به زیارت قبر ایشان من رفتم. و جربت برکته مره، میگه از برکات اونم من استفاده کردم. بعد نکته از خط ابن خطیب نقل میکنه، این نکته خیلی مهمه، میگه که یبلغ وار ذالک المزار، این پول هایی که میارن برای این مزار، میگه روزی 800 مثقال طلا. بعد میگه اینها رو نزولات است دیگه، برای قبر میارن. بعدم میگه من و این پول ها را خرج محتاجین میکنم. خب آیا اونها هم شیعه هستن؟ اونایی که میارن این مزار بستی رو زیارت میکنن، نذورات میارن، پول میارن، بعدم خود متولی این پولا رو خرج فقرا میکنن، اینا اهل شیعه هستن؟ یک. دو، قبر احمد بدوی، شیخ احمد بدوی، این 675 هجری فوت شده، در مصر. آقای صاحب مواهب لدنیه و شذرات الذهب ابن عماد حنبلی، جلد 7 صفحه 605 تصریح میکنه، میگه مقام گنبد بارگاهی روی قبر این آقا بدوی هست و کراماتش هم مشهوره و کثرت النذور الیه، نذرها برای قبر ایشون خیلی زیاده. خب کی نذر میکنه؟ آیا شیعه ها نذر میکنن میبرن مصر؟ اصلا پیروان مذهب اهل بیت اصلا این آقا رو میشناسن کیه؟ آقای بدوی رو؟ خب خود اهل سنت هم از قدیم به این قبر تعلق داشتن و از قدیم نذر میکردن. این دوتا. مورد سوم بسیار مورد مهمی است، جریان بله قبر النذور، قبر نذرها در بغداد. این قبر متعلق به نوه امیرالمؤمنین علیه السلام به یک نقل، و به یک نقل دیگه نوه آقا امام زین العابدین. ولی قصه را من از کتاب خطیب بغدادی نقل میکنم. خطیب بغدادی از اهل سنته، از پدر تنوخی، پدر تنوخی و خود تنوخی، این از اهل، قاضی ابوالقاسم تنوخی از علماء اهل سنته، پدرش این از علماء اهل سنت بود. ایشون نقل میکنه، میگه که یه وقتی بله عضدالدوله، خب عضدالدوله 372 هجری فوت شده، یه حاکم عراق بود، میگفت یه وقتی ایشون لشکرکشی کرد، بسیج میکرد مردم رو برای همدان، بیاد اونجاها را تصرف کنه. بعد رو کرد به تنوخی، تنوخی میگه رو کرد به من از دوله، چادر زده بودن، خیمه زده بودن، بسیج کردن مردم رو بیرون شهر آماده بشن برای رفتن به همدان. یه وقت به من رو کرد، گفت که اون ساختمان چیه؟ نگفتم بهش قبر، ممکن به فعالشون میخواد بره جنگ و میخواد بره جبهه و صحبت قبر نمیخواستم بکنم، گفتم مشهد النذور، این مشهد نذوره. گفت میدونستم اینجا قبر النذوره ولی قصهش چیه؟ گفتم که این یا نوه امامه، نوه امام زین العابدینه یا نوه امام امیر مومنینه، حکومت باش درگیر شد و چالهی برش کند و او را زنده به گورش کرد و الان مردم مورد توجهشون از این قبر و نذرهای زیادی میکنن و خود منم هر وقت مشکل داشته باشم میام اینجا نذر میکنم مشکل من حل میشه. خب عضدالدوله اولش گفت نه اینا حرف عوام است و باور نمیکنیم، و میگفتش که دو سه روز بعد رو کرد به من گفت بریم اونجا. میگفت رفت با هم دیگه رفتیم کنار همون مزار و دو رکعت نماز خوند و سجده کرد و بعدم یعنی نماز خوند و بالاخره بعدم نماز سجده طولانی کرد و بعدم دعایی کرد و بعد گفت بی. میگفت رفتیم همدان و پیروز شد. بعد رو کرد به من گفت ای 10,000 دینار برای همون قبر. گفتم برای چی؟ گفت راستشه بخوای مشکلی من داشتم، اگر این مشکل تمام داراییم رو خرج میکردم که مشکلم حل بشه جا داشت، ولی من رفتم نذر کردم به صاحب این قبر و مشکل من حل شد. خب اینو خطیب بغدادی نقل میکنه.
جالبه. بله استاد، همه مطالبی که حضرت علی میفرمایید، روایاتی که هست در رد اعتقاد وهابیون در موضوع نذر، از منابع اهل سنت هست.
تاریخ بغداد جلد 1 صفحه 33.
بسیار جالب بود. حالا تعجب ما این است که واقعا اینا کتابای ما رو مطالعه نمی کنن، اما
کتابای خودشون
رو چرا مطالعه نمی کنن؟ من فکر میکنم استاد یک تعصب و یک نوع لجاجت روی اعتقاداتشون هست که الا ولابد باید دیگران هم همین رو بپذیرن و همین درست است، حق همین هست، هیچ تفحص جستجو هم در منابع دست اول حتی خودشون ندارن. آره چه برسه که
خب بگن نظر خودشون، حرفی نداریم، میگن نظر اسلامه.
بله بله همینطوره. خیلی ممنونم استاد. حالا ما باز هم یک بخش دیگه در خدمتتون خواهیم بود. فتاوایی هم که فقهای اهل سنت در موضع نزد دارن از محضرتون بشنویم. لخمسة طبيبهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة طبيبهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى همراهان ارجمند. شنونده برنامه بیراهه هستید از رادیو معارف. درباره نقد عقاید وهابیون در موضوع نظر از محضر استاد توسی استفاده میکنیم. در دو محور استاد صحبتاتون رو شنیدیم و استفاده کردیم. یکی اونچه که در گفته های اهل سنت بود،
روایاتشون
که این کار رو انجام میدادن و تأکید داشتن. یکم سیره مسلمان ها که در این بخشم باز از اهل سنت شما استفاده کردید. حالا فتاوای فقهای اهل سنت رو هم حضرت عالی بفرمایید، میگم بحث دیگه تکمیل میشه در موضوع نظر.
اشاره فرمودید محور اول همون روایاتی بود که اهل سنت نقل کردن از پیامبر اکرم.
بله.
در مشروعیت نظر. و محور دوم سیره خود مسلمین بود. مسلمین اهل سنت.
بله.
اما در ارتباط با محور سوم فتاوای خودشون. من به چند فتوا اشاره میکنم. یک خالدی از علمای اهل سنت صاحب کتاب صلح الاخوان صفحه 109 اونجا بعد از اینکه سنن ابو داود را در ارتباط با جواز و مشروعیت نذر را از پیامبر اکرم نقل میکنه، بعد میگه که از وهابیت تعبیر خوارج میکنه و این اولین بار نیست که اهل سنت از وهابی ها تعبیر خوارج کنن. ابن عابدین هم در در المختار اونجا از وهابی ها تعبیر خوارج میکنه. خالدی بعد از نقل روایت ابو داود میگه اما استدلال خوارج به این حدیث، استدلال خوارج به این حدیث بر عدم جواز نذر در بارگاه های انبیا، بارگاه های صالحین، به گمانشون وهابی ها که نذر کردن در بارگاه ها و ذبح کردن در بارگاه ها، اون بارگاه ها اوثان است و بت است، میگه که این از گمراهی وهابی هاست که مشاهد متبرکه، قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم، قبور ائمه طاهرین را و قبور صالحین را، اینها را میگن چی؟ محل بت. میگه این من ظلالهم از گمراهی اینهاست و خرافاتهم از خرافات اینهاست و تجاسرهم. میگه اینها بالاخره در واقع در مقام جسارت بر آمدن بر پیامبر، جسارت میکنن به اولیاء صالحین و قبورشون را تعبیر بت و اوثان میکنن. میگه این منتهای تحقیره، مخصوصا نسبت به انبیا، چون کسی که انبیا را تحقیر بکند، تنقیص بکند، ولو به کنایه، این کافره و توبش هم قبول نیست. میگه این هؤلاء المخذولون، میگه این آدمایی که خدا اینها را به خودشون واگذار کرده است، این آدمای جاهل متاسفانه توسل را به انبیا که خودش، بله توسل را میگن عبادت. خب التوسل بهم عباده و اینها را میگن در واقع اگه متوسل به پیامبر شدید یعنی پیامبر را پرستیدید و پیامبر استغفر الله تعبیر بت میکنن. هم دیگه اعتنایی به حرف اینها نباید کرد. خالدی خودش اهل سنته، میگه اعتنایی به حرفهای این گمراه ها را نکنید، اعتنایی به حرف این خوارج نداشته باشید، اینها دارن به پیامبر اکرم جسد و تنقیص میکنن. این یک. باز اگر زمینه باشد من فتوای دیگر را نقل
کنم. حدوداً یک دقیقه و نیم فرصت هست، کمتر از دو دقیقه، بفرمایید.
خب من یک مقدارش نقل میکنم، مقدارش هم میگذارم. بله بله، اگر زمینش بود. عزامی شافعی از کتاب تهذیب شیرازی، از علمای خود اهل سنت است، نقل میکنه، میگه که اگر کسی نذر کرد، یعنی فتوا نقل میکنه که اگر کسی نذر کرد صدقه بدهد بر اهل شهری، برای شهری نذر کرد و تعیین کرد فلان شهر، آیا این نذر درسته؟ میگه ابو اسحاق شیرازی در تهذیب گفته بله این نذر درسته و واجب است که به نذرش وفا بکند. بعد میگه که خود رافعی میگه ببینید، آقای رافعی میگه، میگه ببینید از این قبیل است نذر برای صاحب قبر، اینم همینطوره. میگه کسی که نذر بکند برای صاحب قبر اسم میبره، میگه در گرگان در جرجان یه شخصیت اونجا دفن از علمای اهل سنت بوده، میگه اگر کسی برای او نذر بکند، میگه اونم اشکالی ندارد، میگه نتیجه نذرش هم این است که برای مردم و برای محتاجین این نتیجه نذرها اموال برای مردم تقسیم میشه و سودش به اونها میرسه.